ساعت 16 در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه عربستان میگوید حکومت ایران سازماندهی حمله به سفارتخانه های خارجی را بر عهده دارد. وزیر دفاع روسیه از آغاز عملیات کمک رسانی به غیر نظامیان در شهر حلب سوریه خبر داد. و به گفته بشار اسد شورشیانی که سلاح خود را زمین بگذارند عفو می شوند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید که حمله کنندگان به ساختمان سفارتخانه این کشور در ایران مجازات نشدند و این جای تعجب ندارد، چون به گفته او حکومت تهران خود مسئول سازماندهی و پشتیبانی از حمله به سفارتخانه های خارجی است. به گزارش سایت خبری الشرق الاوسط، وزیر خارجه حکومت سعودی که با همتای ازبک خود در یک نشست مطبوعاتی در ریاض سخن می گفت، همچنین اظهار داشت که اطلاعات خود در مورد حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران را از مطبوعات و رسانه‌های ایرانی کسب کرده است. محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از تخفیف برای کسانی که به گفته او به خاطر خشمشان به سفارت عربستان حمله کرده بودند خبر داد. آقای اجایی همچنین آنچه را دشمنی با عربستان خواند در موضوع بررسی حمله به سفارت این کشور مهم دانست. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که ارتشهای روسیه و سوریه در اقدامی مشترک آنچه عملیات گسترده بشر دوستانه خواند را در شهر حلب آغاز خواهند کرد. وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه در نطق تلویزیونی خود این اقدام را به منظور کمک به اهالی شهر توصیف کرد که به گفته او گروگان تروریست ها هستند. آقای شویگو همچنین از سازمانهای امدادی بین‌المللی خواست تا به این عملیات بشردوستانه بپیوندند که به گفته او به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شود. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که شورشیان تا 3 ماه آینده به شرط برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم خود به مقام‌های حکومت دمشق مشمول عفو قرار خواهند گرفت. این خبر در حالی اعلام می‌شود که حلقه محاصره شهر حلب در شمال سوریه از جانب نیروهای حکومتی و متحدانش هر روز تنگ‌تر می‌شود. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست از طریق تلفن. ایلیا، این وعده بشار اسد که شورشیانی که سلاح خودشون رو بر زمین بگذارن عفو میشن چه واکنشی رو به دنبال داشته؟
خیلی جدید هست رویا این وعده. هنوز منتظر واکنشی هستیم که آیا مخالفانی هستن که از طریق خودشون رو زمین بگذارن یا نه. به نظر میسه اقدام بشار اسد دو دلیل داشته، که فشار روسیه در حقیقت درخواست روس‌ها بود که همچین عفوی صادر بشه برای تسهیل عملیات نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون. دوم مسئله‌ای که وجود داره، بسیاری از مخالفانی که از به دست گرفتن که شاید خسته شدن از این مسئله، بیمه اون دارن که نیروهای دولتی از اونها انتقام بگیرن، برای همین به مقاومت خودشون ادامه میدن. این دو گزینه رو، اون چیزی که در رسانه‌های سوریه مطرح شده، مد نظر قرار گرفته دولت سوریه برای صدور چنین عفوی برای جنگجویانی که ظرف 3 ماه اسلحه خودشون رو زمین بگذارن و خودشون رو تحویل نیروهای دولتی بدن.
اما در خبرها شنیدیم که روسیه گفته عملیات انسانی رو در حلب آغاز خواهد کرد. با شرایط موجود در منطقه آیا اساساً این عملیات ممکن خواهد بود؟
میتونه ممکن باشه اگر گروه‌های مسلح سوری که در داخل حلب هستن به غیرنظامیان اجازه خروج از شهر رو بدن. رویا، الان حدود 250,000 غیرنظامی در مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب تحت محاصره هستن. اینطور که آقای سرگئی شویگو گفته 3 کریدور انسانی از جنوب حلب باز خواهد شد برای خروج غیرنظامیان و 1 کریدور هم از راه شمال برای خروج افراد مسلح مخالف حکومت سوریه، اونهایی که زمین خودشون رو اسلحه خودشون رو زمین میذارن و سعی میکنن از جاده کاستیلو خودشون رو به نیروهای دولتی برسونن. آقای شویگو گفته که روسیه از دولت سوریه خواسته اونهایی که مرتکب جنایت نشدن بنا به تعبیر خودش مورد عفو قرار بگیرن.
و آمریکا اعلام کرده که به گنجی از اسناد گروه حکومت اسلامی دست یافته. ایلیا، چه خبر بیشتری از جزئیات این گنج منتشر شده؟
این رو کلونل کریس گارفر گفته نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثر اونها از جنگجویان کرد تشکیل شدن در عملیات خودشون در اطراف شهرک منبج در شمال سوریه روستا به روستا که حرکت میکردن اسناد بسیاری جمع کردن، از جمله سی دی های مرتبط با فعالیت گروه حکومت اسلامی، ایمیل های اونها گفته حدود 4 ترابایت اطلاعات جمع آوری شده و نیروهای ائتلاف بین الملل به این جنگجویان آموزش داده بودند که چه اطلاعاتی باید جمع آوری کنند. گفته این اطلاعات در حال تجزیه و تحلیل هست در حقیقت، اما بیشتر اونها متعلق هست به چگونگی جذب جنگجویان خارجی توسط گروه حکومت اسلامی و چگونگی آموزش اونها.
ایلیا جزایری از همراهیت با این بخش خبری سپاسگزارم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و در ایران درخواست ها برای رفع فیلتر از شبکه اجتماعی توییتر هر روز افزایش می یابد. این درخواست که از سوی محافظه‌کاران هم مطرح شده با یک هدف دنبال می شود و آن این است که ایران از یک جنگ روانی با عربستان سعودی در فضای مجازی عقب افتاده است. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به این موضوع.
شبکه اجتماعی توییتر فضایی است که کاربران در آن می توانند با 140 حرف پیام خود را به مخاطب برسانند. این شبکه پرطرفدار در پی اعتراضات سال 1388 به انتخابات ریاست جمهوری در ایران فیلتر شد. اما همچنان کاربران ایرانی به فعالیت در این شبکه ادامه می دهند. مقام های ارشد جمهوری اسلامی نیز از این شبکه برای انتقال پیام های خود بهره می برند. از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در 3 سال اخیر از فعالیت هایش در این شبکه به عنوان دیپلماسی توییتری یاد می شود. اما در این میان یک مناقشه دیپلماتیک بهانه‌ای شده تا در ایران درخواستا برای رفع فیلترینگ توییتر پر رنگ شود. ناظرانی از جمله مهسا علیمردانی، محقق در زمینه اینترنت، می‌نویسند بالا گرفتن دعواهای دیپلماتیک بین دو کشور ایران و عربستان سعودی چندی است وارد فضای توییتر شده و به دلیل محدودیت دسترسی به این ابزار در ایران تا اینجا این کاربران سعودی هستند که در کارزارهای اینترنتی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی پیروز میدان رقابت هستند.
در مقایسه آمار بین ایرانی ها و سعودی ها یا عرب زبان هایی که سیاست های عربستان را ترویج می کنند، ما شاهد عقب بودن ایرانی ها هستیم. در مجموع به هر حال تعداد عرب زبان ها از فارسی زبان ها بیشتر است و این طبیعی است که فعالیت آنها در مثلا فضای توییتر قوی تر باشد و برای اهداف نزدیک به سیاست های عربستان یا هشتگ های نزدیک به آنها فعالیت کنند.
این وضعیت موجب شده که وبسایت محافظه‌کار تابناک در مطلبی در روز 26 تیر ماه این سوال را مطرح کند که آیا وقت رفع فیلتر توییتر برای ورود به یک نبرد آنلاین فرا نرسیده است؟ نبرد آنلاینی که نویسنده این مطلب آن اشاره می کند در مقابل کاربران عرب زبان توییتر است که به گفته تابناک یک عملیات روانی را علیه ایران در این شبکه اجتماعی مجازی به راه انداختند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 92 و فعالیت مقام‌های دولتی بر روی شبکه ممنوعه توییتر، کم کم بر تعداد کاربران ایرانی این شبکه از داخل ایران هم افزوده شد. یکی از پررنگترین گروه‌ها فعالان رسانه‌ای هستند. آرش کرمی در آمریکا خبرنگار نشریه المانیتور است که با حدود 30,000 دنبال کننده بسیار در توییتر فعال است. او معتقد است این تعداد زیاد خبرنگاران ایرانی در توییتر پاسخگوی کمبودی که امروز در توییتر احساس می‌شود نیست.
بیشتر خبرگزاری‌ها و خبرنگاران طیف‌های مختلف در ایران حساب توییتری دارند، اما اینها خبرنگارند و اکتیویست نیستند. البته برخی اوقات مرز بین این دو نامشخصه، ولی به هر حال هر کدوم از اینها کارکرد خودش رو داره. مثلا ما وقتی موجی از سوی سعودی ها میبینیم که ایران رو عامل حمله در شهر نیس معرفی میکنه، خبرنگار ایرانی ممکنه اون رو احمقانه فرض بکنه، اما کمپینی برای پاسخگو به این اتهام راه نمیندازه. هشتگ ها توسط اکتیویست ها ساخته میشن، اگرچه برخی از ایرانی ها حضور دارن، اما حضورشون آنچنان پررنگ نیست.
آقای کرمی به تعداد پرشمار کاربران ایرانی در تلگرام اشاره می کند و می گوید اگر آن رقمی 13 یا 14 میلیونی باشد، تعداد ایرانی ها بر روی توییتر 1/10 آن است و و تا زمانی که دسترسی به توییتر ممنوع باشد، حضور ایرانی‌ها افزایش نخواهد یافت. نشریه همشهری آنلاین هم در روز 4 مرداد مطلبی در این زمینه منتشر کرده و نویسنده مطلب مدعی شده است که از پاییز سال 1393 هر 2 یک بار در روز جمعه کاربران عرب زبان کارزارهایی را علیه ایران سازماندهی می کنند که به مرور هواداران زیادی پیدا کرده است. البته پوریا استرکی نویسنده این مطلب تاکید می‌کند معایب فیلتر شدن توییتر برای امنیت ملی ایران تنها مختص به تنش‌های موجود با سعودی‌ها نیست و به نوشته او محرومیت جامعه، رسانه‌ها و افراد تاثیرگذار از دسترسی به توییتر خسارت‌های فراوانی ایجاد کرده و فرصت‌های بسیاری را به گفته او سوزانده است. مهسا علی مردانی در تورنتو کانادا با این رویکرد هم نظر است.
در کارزارهایی که مثلا مربوط به مسائل حقوق زنان است و من آنها را دنبال می کنم، در بیشتر اوقات کاربران ایرانی توییتر شاید چند هفته یا چند ماه بعد از اینکه این کارزارها تبدیل به ترند در توییتر می شوند از آن آگاه شده یا به آنها ملحق شدند. یکی از این نمونه ها هشتگی در زمینه آزار جنسی بود که معضلی برای زنان ایرانی هم هست و این در فضای فارسی زبان توییتر چند ماه پس از آغاز کارزار در فضای انگلیسی وارد شد. این غیر قابل انکار است که توییتر در زمینه جنبش ها تأثیر گذار است و صدای بخش های حاشیه‌ای جوامع می شود و با رفع فیلتر و سانسور از توییتر ایرانی ها هم می توانند از این ابزار بهره ببرند.
شبکه اجتماعی توییتر حدود 10 پیش فعالیت خود را آغاز کرده و بنابر تازه ترین آمار ماهانه حدود 310 میلیون کاربر فعال دارد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. همینجا یادآوری کنم که میتونید رادیو فردا رو بر روی شبکه توییتر پیگیری کنید و علاوه بر این بازویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور توییتر میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
زندگی روزانه در سیستان واقعا فلج شده به خاطر این بادها و به همین دلیل هم در بسیاری از روزا ادارات تعطیل هستند.
در سطح بین‌المللی برای هامون خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من 1 خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم.
تردید نیست احیای قلاب هامون مهمترین اولویت، به خاطر اینکه زندگی، حیات اقتصادی مردم، حیات اجتماعی مردم از لحاظ اینکه در اونجا امیدی برای زندگی داشته باشن در احیای طالاب ها.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و آخرین خبر این که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ارسال پیامک تهدیدآمیز به مردم شهر اردکان مبنی بر برخورد با نصب عکس محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران بر روی خودروهای شخصی خبر داد. بر اساس این گزارش، این وبسایت در روز پنجشنبه در این پیامک اعلام شده که نصب تصویر یکی از اعضای فتنه یعنی آقای خاتمی روی خودرو ممنوع است و در صورت رؤیت مجدد پیگرد قانونی دارد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی نیز در اینستاگرام خود متن این پیامک را منتشر کرده است. در روزهای گذشته نیز تعدادی از شهروندان اردکانی در شبکه‌های مجازی تصویر این پیامک را منتشر کرده بودند. در همین حال سایت یزدی نیوز ضمن انتشار تصویر این پیامک اعلام کرده که تعداد زیادی از شهروندان اردکانی در ماه‌های گذشته تصویر محمد خاتمی را بر روی خودروهای شخصی خود نصب کردند. شهر اردکان محل در استان یزد زادگاه محمد خاتمی است و روح الله خاتمی پدر او سالها امام جمعه این شهر بوده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید خبرهای ما رو بر روی اینستاگرام رادیو فردا پیگیری کنید، instagram.com/radiofarda. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما من هنوز فرصت دارم تا شماره پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 2048 799 599 800 و 2048 799 599-860. منتظر تماس های شما هستیم.